السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. اللهم صل على محمد. جهاد شادی روح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمامون الفاتحه مع الصلوات تلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یه صلواتی مرحبت بفرمید. این آیه دستمایه‌ای بود برای بحث امامت و از این آیه شروع کردیم که معنای امامت چی میتونه باشه. در آیات مختلف گشتیم. یادمون بود که همواره باید این نکته رو حفظ بکنیم که اگر مقام امامت بالاتر از مقام نبوته، این معانی تشکیکی یعنی معانی دارای مراتب رو باید نگه بداریم. اینو یه مقداری نرخ شعبوسی شود کرد که آدم این معانی رو به صورت دارای مراتبش رو حفظ بکنه. بارها هر شد اگر حضرت ابراهیم مثلا می فهمد که وجنوبنی و بنیه نعبد الاسلام، خدا منو حفظ کن از این که بت بپرستم. وجنوبنی و بنیه نعبد الاسلام، از این که من بت بپرستم. حضرت ابراهیم بت شکنی که بگه منو وجنوبنی نعبد الاسلام، بحث اجتنابم به معنای این نیست که کسی یک کاری رو نکنه. کسی یک کاری رو نکنه بهش نمیگن اجتناب کرد. کسی که در معرض کاری باشه و نکنه میگن اجتناب کرد. حضرت ابراهیم در معرض بت پرستی و میگه وجنوبنی و بنی نعبد الاسلام، طبیعتاً اون بت پرستی که اون اسنامی که حضرت ابراهیم میگه باید یه چیز دیگه باشه. اون چیزی هم که برای ذریه‌اش میگه که اونها هم بت پرستن، اونم باید یه چیز دیگه باشه. این معانی زمراتب رو باید ما عادت کنیم بهش، که هر معنایی دیدیم تو قرآن اینو زمراتب حساب بکنیم بسته به خودش. اینجا هم بحث شد و بحث هدایت شد و که امام جلسه پیش بحث این شد که امام یهدونه به امرنا، این معنی بود که راجب امام در سوره مبارکه انبیا و در سوره مبارکه حامیم سجده این دوتا معانی دیده شد. عرض شد که اگر یهدون به امرنا منظور این باشه که یهدون مطابق امر ما، که این کار امام نیست، با نبوت هم سازگار کار نبی هم نیست، با یه روحانی هم سازگاره، یعنی اونم یهدون مطابق امر ما دیه، یعنی من یهدون برابر امر ما، کما اینکه تو سوره غافر موقع دیدیم که مؤمن آل فرعون اونم میگه یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، شما در حقیقت بیایید تبعیت از من بکنید تا من سبیل رشد به شما هدایتتون بکنم به سبیل رشد. اون که نه پیغمبر بود نه امام بود چیز نبود، یه مؤمن آل فرعون بود، یه مؤمنی بود، یه روحانی بود تو اینا. به هر جهت اگر یهدونه و امر نار آدم کسی خواست وقتی جدی بشه براش دنبال این میگرده، یه یهدونه به امر نار مطابق با مقام امامت در حقیقت تفسیر بکنه، نه همینجوری تفسیر بکنه یه یهدونه به امر نار یهدونه مطابق امر ما. شاید قبل اون آدم میتونست به این سادگی نگاه بکنه، ولی حالا که بحث انسان کامل شد و این انسانی که جامعه جمعی اسماه، این انسانی که در مراتب قرب فرائض و قرب نوافله، شما یه فیدبک بیایید تا جلسات اولی که اون کسی که یه موقع است، یعنی این معانی که جلسه اوائل شاید به مارمزون سال پیش میرسید دیگه، و اون این که یه موقع از انسان تو مسیر تکاملی خودش به این نقطه میرسه که خدا میگه من میشم دستش، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها، من میشم دست او، من میشم چشم او، من میشم گوش او، یعنی تمام مجاری ادراکی و تحریکی او رو من میشم، من اداره میکنم. این تازه ابتدا راهه. انسان توی مراحل رشد خودش به اینجا میرسه که او میشه دست خدا، نه خدا میشه دست او. او میگه انا عین الله، انا ید الله، انا سمع الله، یعنی خدا میبینه با دست با چشم او. اگه میبینید تو ادعیه این هست که ما قلوب ما اوئیه مشیت الله، وعا و ظرف مشیت الله، یعنی خدا اراده میکنه با اراده این، و این معانی دیگه تو بحث انسان کامل وقتی حل بشه، وقتی جا بیفته انقدر مرور بشه میبینید خب حل میشه دیگه. وقتی او جامعه جمعی اسما میشه، او جای خداست، جای خداست یعنی همون خلیفه خداست، خلیفه خدا جای خداست، جای خداست. فقط شما این معنی که او رو بذارید کنار، اینو بذارید، اینو این نباشه، اینو نباشه، ولی جای خداست. این میشه اون یهدونه و امرنایی که حالا باید ما دنبالشیم، میخواییم بریم پیداش بکنیم یهدونه و امرنا یعنی چی، و اون هدایت تو اون افقی که شما بیارید سوره مبارکه یونس رو صفحه 213 ما دنبال هدایت در بالاترین سطحش میگهیم، نه هدایت در سطوح میانی و پایین. فقط که آیزای 34ش ببینیم تا این منهج تفسیری خود اهل بیت رو هم در حقیقت ببینیم چی کار میکنن. برای که قول هل من شرکاکم، یه بسم الله شما بگید، بسم الله قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هیچ کدوم از این بتان شما، از شرکای شما هستن که من یبدأ الخلق ابتدا بکنن خلق رو، ثم یعیده بعد برگردونن خلق؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده، بگو خداست که خلق رو بدء میکنه و شروع میکنه و بعد باز میگرد. فانا تؤفکون، چرا دروغ میبندید؟ قل هل من شرکاکم من یهدی الی الحق، آیا از بتان شما و از شرکای شما کسی هست هدایت به حق میکنه به سمت حق؟ حالا این تیکه شو ببینید، قل الله یهدی الی الحق، بگو خداست که هدایت به حق میکنه. درسته این آیه راجع به خداست، ولی انشالله که دیگه این کسایی که به قول آقای قرائتی و اون پیچه رادیو رو تازه باز کردن، شما هر چی خدا دیدید شما اونجا میتونید احسان کامل بذارید. شما هر چی واژه خدا هست، الله هست، اون خلیفه الله رو میشه اونجا گذاشت. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. ببینید یه سوال خدا داره میکنه، میگه آیا کسی که هدایت میکنه به حق، حق از این که تبعیت بشه، یا کسی که این آیه رو خیلی بد میفهمن و یا هر اینجوری میفهمم بعضی که افمن یهدی الالحق احقا یتبع من لا یهدی الالحق، یعنی سوال رو این میفهمم که کسی که هدایت میکنه به حق او باید تبعیت بشه، یا کسی که هدایت نمیکنه به حق اون سوال نداره، اون کسی که هدایت میکنه به حق. خب این سوال این نیست، سوال این است اون کسی که هدایت میکنه به حق باید تبعیت بشه، یا اون کسی که هدایت نمیکنه به حق مگه این که خودش باید هدایت بشه تا هدایت بکنه؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی، یهدی یعنی یهددی، یهدی الا یهدا، تا هدایت نشه هدایت نمیکنه؟ یعنی اون کسی که حقیقتاً باید او تبعیت بشه اون کسی است که مهتدی به نفسه، یعنی خودش هدایت شده است، او باید کسی باشه که نگار مکتب نرفته باشه، خودش نباید مکتب دیده باشه، یعنی نباید از دست این و اون هدایت گرفته باشه. یه موقع از فرض فرمایید که یه کسی هست به هدایت قرآن هدایت یافته، به هدایت چیز هدایت پیدا کرده، او میاد بقیه رو هدایت میکنه، همون است که یا قوم تبعون اهدکم سبیل الرشاد، اون میشه مؤمن آل فرعون. این هدایت نباید بکنه که، این هدایت حقیقتا او هدایت نمیکنه. برای همین بود که جلسه پیش گفتیم که اون هدایت بازگشتش به چیه؟ دعوته، او دعوت میکنه، او فقط داره دعوت میکنه، هدایت نمیکنه که. کی هدایت میکنه؟ کسی که مهتدی به نفسه، او هدایت میکنه، بقیه دعوت میکنه. این فرق بین دعوت کردن و هدایت کردن. یه موقع میگی ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر، باید از میان شما امتی باشن که یدعون الالخیر، باید دعوت کننده به خیر باشن، اونو دعوت میکنن. فرض کنیم الان ما اینجا نشستیم با هم داریم مباحثه قرآن میکنیم، داریم هدایت میکنیم، داریم دعوت میکنیم. هدایت کار کسی که مهتدی به نفسه، نگار مکتب نرفته باید باشه، خودش کسی نباید به او چیزی یاد داده باشه. برای همین است که ائمه در روایات مکرر زیل این، با اینکه این آیه مال خداست، در ذیل همین و اینا مصحح تفسیری داره دیگه، یعنی ما یاد گرفتیم تو این مدت به همین گفتن افمن یهدی الی الحق، گفتن محمد و آل محمد. اون کسی که هدایت میکنه خودش نباید هدایت بشه، به اینه اون دعوت دیگه. یعنی افمن یهدی الی الحق احق و ایتر امن لا یهدی الا یهدا، یا این که باید هدایت بشه تا هدایت بکنه، کی احقه؟ اون کسی که خودش مهتدیه به نفسه، او که اینجوریه اون باید، اون موقع این کیه؟ این خداست. این کیه؟ هر کی خداست، هر کی که خلیفه خداست، او در حقیقت جایگزین خدا هست تو هر کدوم این صفاتی که دارید نسبت میدید، او متصف به صفات حق میشه، او هم هدایت میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. شما اون ذات غیب الغیوبی خدا رو جدا کنید، اون هیچی، اون معبود کسی نیست، معروف احدی هم نیست، اون نه پیغمبر عبودیت اون مرتبه میکنه، نه اصلا میشتسه اون کیه، اصلا نمیشتسه اون کیه. اون یه مرتبه ایست که ذات خداست، فا اون اصلا اونو بذارید کنار، اون هیچی. این خدایی که جامع جنی اسما است، اگر و علم آدم الاسمایی هست، این چیزا هم هست. بله اینجا برای همین است که اینجا حقیقت تعیینیه، یعنی اصلا او هدایت میکنه، این دیگه با مسامحه باید گفت هدایت میکنه. البته دنبال اون سطحی از هدایت داریم میگردیم که مطابقه با این معنا باشه، برای همین است که این هدایت، حالا اونم اسمشو خدا گذاشته هدایت، کما اینکه مؤمن آل فرعون میگه عهدکم سبیل الرشاد، اشکال نمونه، ولی باز معنای بازگشت اون معنای هدایت به دعوته، این فرق داره با اینی که خدا هدایت میکنه، با اینی که یهدونه به امرنا، این با این باید فرق بکنه. او هدایت شدنش مکتب نرفتنیه، مهتدیه به نفسه، او کسی او رو خیلی او کسی او رو هدایت نمیکنه. بله خب دیگه، شما یه موقع هست که اینو میگیری به خدا، خب یه موقع میگیری به خدا، یعنی همون ظاهر اولیش که خداست، خب بقیه مادون خدا، هر کی ماسه الله، خب پس خدا، یه واقع نه، با یک کار تفسیری مجدد میشه اون خدا رو خودش انسان کامل، او هم مهتدیه به نفس، یعنی یه کار تفسیر جداست. شما یه موقع اونو میذاری خدا، بقیه میشه چی؟ بقیه میشه ماسالله، پس خدا هدایت میکنه و هیچ کسی دیگه هدایت نمیکنه.
یعنی چی؟
یعنی نبیه مهتدیه به نفسی، یعنی کسی او رو هدایت نکرد، کسی کسی بله دیگه، یعنی این که او زمام هدایتش به عهده خداست، اتفاق او هم همین جوری هدایت میکنه. فرق هدایتی که امام قراره بکنه، که حالا از تواجه یهدونه به امرنا و ماده امر رو اینه باید یه خورده استخراج بشه، همین او خودش از طریق باطن هدایت میشه، کارش هم اینه که از طریق باطن هدایت میکنه. او اگر امام دعوتی میکنه، اون دعوتی میکنه همین کاری که نبوت هم میکنه، نبوت هم همین دعوت رو میکنه، منتهای مراتب او هدایت به باطن میکنه، یعنی ملکوت اون شیء رو و اون شخص رو در اختیار داره و اونو داره هدایت میکنه. اینه رو باید ببینیم. ببینیم این عهدونه به امر نهی چه جوری هستن. سوره مبارکه اعراف رو بیارید، ما قرار شد که این آیه برای اینکه این واژه یهدونه به امرنا مشخص بشه، این آیه رو دقیقاً تکلیف این آیه رو یه مشخص بکنیم، یه معانی راجع به این آیه بحث بکنیم که بارها عرض شده و بار دیگه هم عرض میشه که اصراری که هست مبنی بر این معنا که این بحث قرآنی باشه که ما رو کشونده به این آیات، وگرنه روایی طرح کردن این آیه خیلی ساده است و خیلی چیزی هم حل نمی کنه، چون خب وقتی شما میگید رواییه زیرپاش از جهات مختلف زده میشه. تا ببینید خود امام باقر، این یه گرایشه که باید در ما شیعیان باشه. امام باقر روایت هست ازشون، یعنی هر چی من گفتم شما دلیلش از قرآن از من سوال کنید، یعنی من خودم مطابق قرآن دارم حرف میزنم، هر چیزی که من گفتم شما دلیلش از قرآن از من سوال کنید، خودش خیلی مهمه که ما مطلب رو باید قرآنیشو داشته باشیم. روش تفسیری اهل بیت هم ببینید بفهمیم چطور که این آیه رو از موضع خودش دارن به مقام امام تفسیر میکنن، به مقام انسان کامل، با اینکه آیه مال خداست، چرا همچی کاری میکنن، با چه مجوزی، آیا مجوزش همچنان از خودشون در اومده، یعنی ما نمیتونیم بفهمیم که نه، با مجوزی که از تو خود متن آیات تا حالا با علم اینا نیا کنید، این کار اجتهادیه دیگه، اینی که المیزان درست کرده این کار المیزان درست کرده، وگرنه تفسیر معجم المفهرس دیدن، فیش برداری لغت کردن و دعا، این کار از قبل از المیزان بوده، بعد از المیزان هم بوده، این کار نو نیست به دست المیزان، کار اجتهادی کردنه روی چی، یعنی همین کار، نه اینکه معجم المفهرس قرآن رو برداریم ببینیم مثلا چه بدونم واژه، یه واژه مثلا واژه امام، واژه شفاعت، واژه انسان، واژه بشر، اینو بردیم تو معجم المفهرس، بردیم بشر پیدا کنیم، رو اینو پیدا کنیم، فیش برداری بکنیم، بعد بیانیم همه کنار هم دیگه برسیم یه مقاله باش بنویسیم، خب این قبل المیزان هم بوده، تفسیر اجتهادی این نیست که، تفسیر اجتهادی یعنی که شما محتوا رو تفسیر کنه، به این هم هست که کار داره، اینه که کار داره، یعنی محتوا رو تفسیر کنه، نه اینکه شما دو تا کلمه پیدا کنید از اینجا برید دو تا کلمه از اونجا یک کلمه دیوزه بخواید این اونو تفسیر کنه، ارزان میرسه چی میگم، اینجا دیگه لغت کار نمیکنه، شما دنبال لغت، شما نمیدونید دنبال کدوم لغت باید بگردی، اصلا کدوم آیه رو باید فیش برداری بکنی، درد میاد، اینا تفاسیر محتواییه، اینه که تدبر در قرآنه، یعنی اصلی ترین حالت تدبر در قرآنه که چطور ائمه آیات متعدد رو از مواضع خودش جدا میکنه، اصلا چیز که امام میگه ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگه آب رفت سطحش پایین کی به شما آب میده، یعنی اگه امام غایب شد کی به شما معارف میده، ده بیا، یعنی یه موقع هست میگه که امام گفته دیگه، نه بیا مرید امام باقر بشو که گفت هر چی بوده، اگه شما رسیدی که وکان عرشه علی الماء، عرش خدا رو زدن رو آب، خب عرش خدا اگه زدن عرش خدا رو رو آب، بعد اگه خواستی ظاهریه و مجسمه و مشبهه و اینا بشی میگه بله خدا یه عرشی داره، اینو رو آب و بعدش یحملون عرش ربا یوم ایدن فوقهم یوم ایدن ثمانیه. اگه گفتن ائمه گفتن که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، اگه گفتن که ماها 12 تاست، گفتن اینا ماییم. و 12 ما ماییم که اربع منها اربعتون حرم، هشتش هم که زیر عرشه. این چه تفسیری دیگه؟ اینا یه گفتی که این 12 ماه تو سال اینا ماییم، مثلا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، اینجوریه. بعد که بیای آیات رو عرق میزنی فی کتاب الله فلان اینا شهور ماها، خب چه این ماها خب میتونه اعتباری باشه؟ اینایی که خدا بگه اینا 12 ماه عند الله 12 ماه اینا، ولی ائمه گفتن این 12 ماه ماهی. شما برگرد قرآن نگاه کن، ببین قرآنیشو درست کن، به تفسیر محتوایی درست کن. اینا مهمه، اینی که شما درست کن تخت خدا رو زدن رو آبینو درستش کنن. من خود تخت داره، من خود جسمه. ممکنه سر از وهابیت فکر وهابی در بیاری که بله خدا تخت داره و همین حالا میاد و الملک و وجا عرب و که الملک و صفن صف و خدا و ملکه صف در صف میاد، خدا جلو میاد و ملکه پشت جا میفتن میان همه میبینن خدا رو فلان اینا. بعدش خدا قرآن جلتو میگیره میگه که چشم نه لا تدرک الابصار و یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، چشمون نمیبینه و ایناشو درست کن. این میشه تدبر در قرآن، که اون موقعی که اگه گفتن این اصلح ما کن غورا فمن یعتی کن، این یعنی امام غایب شد، درست دیگه، این درسته. البته سر جای خودش آب هم هست، یعنی آب این معانی بوتونیه که تو هم دیگه میره، آب سر جاهاش آب هست، ولی تا گفتن این معارفه این امامه این چیزه نگفت نه نه نیست آب که آبه. مثلا یه خورده از این سادگی برخورده با قرآن، اگر کسی قرآن مکرر بخونه، مکرر بخونه و ذوق بگیر از قرآن، ما خدا حفظ کنه اساس که ما رو، این توصیه رو میکردن همیشه، میگفتن روزی یه جز قرآن بخونه و همین فهم 60% روزی یه جز قرآن بخونیم چه 20 دقیقه، این کسی که زیاد قرآن بخونه یه جز قرآن میشه 20 دقیقه. روزی یه جز قرآن بخونید، حال ما چون که طلبه بودیم و اینا عربی هم خوب میفهمیدیم، میگفتن همین 60-70 دقیقه میفهمیم، همین این قرآن خوندن، مکرر قرآن خوندن، ذوق گرفتن از قرآن و قرآن میشدن یه مقداری، این باعث میشه که آدم آیات دیده باشه، بارها دیده باشه، مکرر دیده باشه، اون خیلی هول نکن تا یه آیه میبینه. بله، صفحه 157. رضا تفسیر محتوایی مهمه، آیه 54. بسم الله، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. پر پروردگار تو کسی است که آسمان و زمین در 6 روز آفرید. ثم استوى على العرش، همین که آفرید و تموم شد رفت و عرشش نشست، رفت و تخت نشست. و یغش اللیل النهار، پوشان شب رو به روز. یغش اللیل النهار، تفسیر جور دیگه معنی شده که برعکس داره، ولی این معنی واضح تره که یغش اللیل یعنی شب رو پوشان به روز، یعنی با روز شب رو پوشان، اون روزی که یطلب و هو حفیفن، روزی که دوان دوان در پی شب میدوه. و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، و شب و خورشید و ماه و ستارگان همه مسخرات به امر او هستند. آگاه باشه برای او از خلق و امر. تبارک الله رب العالمین. این برای اینکه ما قبل از قبل علاله الخلق و الامر رسیم، باید خود روال آیه رو بیام. حالا همه جای آیه رو ما توضیح نمیدیم، چون که واقعا وایسادن همه جای آیه رو توضیح دادن خیلی کار میبره. باید بحث ربوبی رو یه بار دیگه گفته بشه، بحث آسمان و زمین یه دو دیگه گفته بشه، خلقتش تو 6 روز باید این بحث بشه که خلقت آسمان و زمین در 6 روز، یعنی خلقت آسمان و زمین رو، چون که بعضی وقتا داره مثلا آسمان و زمین در 6 روز، بعضی وقتا داره آسمان و زمین و ما بینهما در 6 روز. مشخصه که بین آسمان و زمین هم همه در 6 روز، این مجموعه 6 روز. این 6 روز هم طبیعتاً 6 تا 24 ساعت نیست، چون که اون موقع هنوز شمس و قمری نبوده که این 24 ساعت باشه و این چیزا نیست. از اون طرف هم تو سوره مبارکه فصلت این بحث هست که 6 روز 2 روزش برای زمینه، 2 روزش برای آسمانه، فلذا میمونه 2 روزش، 2 روزش برای ما بین آسمان و زمینه. بحث آسمان و آسمان هم که یه موقعی بحثش یادتون باشه اوائل بحث انسان کامل، یادتون باشه بحث راجع آسمان میکردیم، که آسمان به این معنای آسمان نیست فقط، چون که خدا تو همین سوره مبارکه اعراف نگاه بکنید، همین آیه مثلا 40 همین سوره رو نگاه بکنید، داره که خدا درهای آسمان رو برای کفار بسته، یعنی ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، کسایی که استکبار میکنن، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای اینا باز نمیشه. کسی اهل استکبار باشه درهای آسمان بسته است براش، ولا يدخلون الجنه، وارد بهشت نمیشه. حتی یلج الجمل فی سم الخیار، من این که شطور از ته سوزن رد شه اون که نمیشه، پس اینم نمیشه. خب این که درهای آسمان باز نمیشه، این مشخصه که این آسمان، این آسمان نیست. خود قرآن قرائنی گذاشته که به هر جهت معلوم بشه که آسمان و این آسمان‌هایی که هست و این طبقات آسمان، اینها رو طبقاً اینها رو خدا، آسمان‌ها رو طبقه طبقه آفریده، اینها با این هیئت بطلمیوسی و با این نجوم جدید و اینها با اینها بحث نمیشه، نه با اینها بحث میشه نه با اینها رد میشه. بحث چیز دیگری است تو بحث آسمان، که حالا ارجاع به اوائل همین دوره که بحث آسمان رو کردیم، چند باری بحث آسمان رو و مطالب مربوط به آسمان رو، اینی که اصلا امر خدا از آسمان تقدیر میشه به سمت زمین، یعنی خدا تقدیرات رو از آسمان به سمت زمین میکنه. اینجوری نیست که از آسمان مثلا تقدیر طلاب میفته مثلا زمین میکنه، این معنی نیست. تو اون جایی که باید تقدیرات انجام بشه، انجام میشه به سمت زمین نازل میشه. اون آسمان ها آسمان های مربوط به خودشه. این که معراج های تو آسمان ها رفتن و این ها رفتن، این هم مربوط به خودشه. البته اون نجوم قدیم رو ما با بیمهری تمام گذاشتیم کنار و فکر کردیم که همین اینی که هست هست. و حالا که تو روایت مکرر بحث آسمان هایی که ملکوت بعضی از این همین دقیقت ستارگانه، آسمان چهارم، ستاره عطارد، نمیدونم زحل، مشتری، همین اینا و همین اینا که آسمان هایی دارن برای خودشون و باطن بعضی از انبیا متعلق و بعضی از این آسمان هاست. اینا گاهی اوقات رو ساده سازی زیاد خیلی از این معارف دست رفته. و حالا اینکه تو مکاشفات عرفا هنوز هست که میگن مثلا حضرت یونس متعلق همین آسمان زحل مثلا اونجاست، اونجا دیده شده، اونجا، یعنی یه مکاشفاتی هنوز داره از طریق عرفا انجام میشه که گویای همون دهرت نجوم طبقه پوسپیازی هست که قبلا بوده و زمینه های روایی هم داره. اونا کلن الان میدونید هیچ پیامی نداره دیگه، آسمان پیام خاصی نداره، یه سری اجنان سرگردان دارن میچرخن دیگه، چه پیامی دارن نا برای بشریت این پایین؟ کلن ما که میدونید در حاشیه دنیا هستیم، یه دنیایی هست و ما هستیم و هیچ تأثیر رو هم نمیذاریم، نگار نه افلاک تأثیر رو ما میذاره نه ما رو افلاک تأثیر میذاریم. در صورتی که کی گفته شما جدای از این دنیایی؟ شما جو متعلق این دنیایی. تعجب از این جریانی که میبینید که میگن که آقا بارون رو حالات روحی ما تأثیر میذاره. خب اگه بارون شما میگی رو حالات روحی ما تأثیر میذاره، حالات روحی ما رو بارون تأثیر نمیذاره، چرا این ورش اینقدر راحت میگید، این ورش اینقدر محکم انکار میکنی که حالات روحی ما چطور رو بارون تأثیر نمیذاره؟ چرا تأثیر نمیذاره؟ کم هم که ما روایت نداریم، کم هم که آیه نداریم که وقت بعد این بچه مهندس ما تا چهار کلمه مهندسی میخونه و چهار کلمه الفا یاد میگیره تو دانشگاه، آقا این نماز استسقا چه ربطی داره نماز استسقا؟ میاد یعنی با بلاهت تمام، واقعا بلاهت تمام، نه در حقیقت موانی علمی داره این حرف، نه چی میاد این تحسینه. قرآن میگه که آقا بیایید که یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم. ها بیاید استغفار میکنی بارون بیاد. ما ببینید ما چقدر خودمون چقدر دور شدیم از این معارف. تا خوشحالی میشه اصلا به جایی که بشین تأمل کنیم که بابا این حادثه خوشحالی یک حادثه است، داره پیام میده. الان سریع برمیداریم تهران رو نمودار بندی میکنیم، ایران نمودار بندی، میگیم دوره های خوشسالی داشته. ببین الان تو این دوره یعنی هیچ پیامی نیست دیگه، تموم شد رفت. یه دوره های خوشسالی داشته ایران، ببین اینا دوره های نشیب و فرازی داره فلان، این هم جز الان متعلق این دوره فلانشون که جز طبیعی خوشسالی میشه. یعنی که هیچی، یعنی همان پیاماش هست شد، یعنی این که الان خوشسالی شده خدا داره میگه، روایات دارن میگن به ما که داریم میخوایم حالیت بشه. اگر ببینید ماها این پیام ها رو نگیریم کلن دنیا هیچ پیامی وجود نداره توش، که اون یه نفر یه مرگ و میری اتفاق میفته، با اتفاق افته دیگه، کسی تصادف شده مرده، چه حادثه ای میتونه پیام داشته باشه؟ شما اگر دنیا رو اینجوری نگاه بکنید، هدایت خدا چه جوری انجام میشه؟ زلزله میان، چون میگی این لایه‌ها تکون خورد، زلزله اومد. سیل میان، میگه که ببین خب اینجا به حقیقت حوزه آبریز این منطقه به صورتی بوده که حالت مدور بوده، بارون ها همه با هم میومد اینجا، بارون میاد اینجا، چی شده اینجا بارون اومد، این ابرا به جای اینکه اینجا بریزه میره یه خورده اونورتر میریزه، میره تو دریا میریزه، به درد نمیخوره، یعنی یمنی نداره توش، یه خوب برم یه خوب باد بیشتر اومد، ابرا رفته اونجا ریخت. و چه حادثه‌ای باید پیش بیاد که کسی یه درسی بخواد بگیره؟ کلا از اون بار خدا میگه ببین اینجوری میشه، اعرضو فرسلنا علیهم سیل العره، اعراض کردم و سیل فرستیم، اینجوری کردن زلزله اومد. اینجه اگه تو رواد سه‌شنبه هست، اگه زنا زیاد بشه مرگ فوجعه زیاد میشه، جوون مرگی، کلا جوون زیاد میمیره. خود اون زانی یا زانیه؟ نه، یه جوون دیگه میمیره. اون زنا میکنه تو میمیری، چرا؟ میخواد یه تذکری بده که اومده تو رواد، حالا ما بردن تو نهج البلاغه براتون میخونم، میخواد یه تذکری بده، یه گوشی بگیره، بگی ببین زانی، اون که مؤمن بود و مرده، شمایی که مؤمن بودی و مردی، که اندل لقا میری و هیچ برکت خود سببی دنیا که جای موندن نیست، حالا زودتر رفتی، مشکل برای شما نیست، ولی وجه این اتفاق میفته. حالا شما این پیامو نگیر، حالا هی تصادم میشه، هی این میره، هی اون کوچیکی سرطان میگیره، میشه نمیدونی از کجا داری میخوری، نمیدونی از کجا داری میخوری اینو، چرا هی داره گوشا رو میگیری که بابا این اتفاق میفته. فلذا باید این تفاسیر در حقیقت قرآنی از عالم رو، تفاسیر وحیانی از عالم رو، چون اینی که تو همین اینجا میخواستم این روایت رو عرض میکنم، مسخراتن به امره، این مسخراتن به امرهی که ما داریم، که اینا شمس و قمر اینا همه مسخره، نه مسخر شما، نه مسخر شمایی، مسخرش خداست. اینا حواستون باید باشه، قرآن اینو به ما میگه، نه اینکه اون کسی که تسخیر کرده. ببین دو تا نگاهه، یکی اینکه مسخر این عالم منم و میخوام به زیر آورم چرخ نیلوفری را، با برم کنکور بدم ثبت نام کنم تو این چی تا به زیر آوری چرخ نیلوفری، این موقع میخواد به زیر آوری چرخ نیلوفری را که عمرن، خب عمرن من اینکه بشه انسان کامل، اونجا اون یه حرف دیگه است، اونجا انا مطیع لمن اطاعنی، خدا میگه من مطیع کسی هم که اطاعت کنم، یعنی به عبارتی یه قوله چراغی میشه برای انسان کامل خدا، انا مطیع لمن اطاعنی، کسی که من اطاعت کنم، من خدا اطاعت میکنم اون رو دیگه، او مشیت او میشه مشیت الله، او شاع بکنه خدا شاع میکنه، شاع خدا به شاع او بنده، او شاع میکنه و خدا شاع میکنه، خدا اراده میکنه چون او اراده میکنه. این به زیر اینجوری، بله این یه حرف دیگه است که اونم دیگه خدایی شدنه، اینه که حافظ و اینا میگن در پس آینه طوطی صفتم داشتن، همینه که تو این داستانه، یه داستانی داره مثلا که بی پرده ترین داستان مثلا کنیزک و خر، که تو این داستان یه تعداد داستانی هست، البته توصیه نمی‌کنم داستانو همون برید بخونید، بس بعضی بعضی کلا یه داستان مثلا ولی بشه همینو بلدن، ولی تو این داستان کنیزک و خر داستان‌های وجود داره به سبک مولوی، که داستان یه داستانش که تو همین داستانه خیلی داستان زیبایی برای مقام انسان کامل، اونجا برید بخونی، یه مثلا عبیاتش هم کمه نسبتا، که میدونی که توتیار وقتی میخواستن چیز بکنن، میخواستن آموزشش بدن، آموزش بدن، یه آینه میذاشتن جلو این توتیه و اون از پشت آینه صحبت میکرد با این توتیه، به صورتی که این توتیه فکر بکنه از جنس خودش دارن با خودش صحبت میکنن، ولی حرف دست کسی دیگه است. اینو میگیره، اینو این حرف رو، و میگه که اینی که اسوه از جنس انسان برای انسان دارن درست میکنن از همین رقمه، که یه آینه گذاشتن که این خدای از این پس این داره صحبت میکنه، منتها این داره پیغمبر میبینه، اینه از جنس خودش، منتها مرتب این خدایی داره صحبت میکنه، اون یه خداست. این داستان اینه کجا زد به کجا، داستان از این آموزش توتی میدن این کار، این یعنی که تمام چیزا، این همه حادثه ها، اینو اهل الله و عرب و خودشی خود روای خود آیات، این بحث آیت بودن، این بحث آیت بودنه همه عالم، یعنی تمام حوادث عالم آیت خداست. یه تعبیر ضعیفش این است که شما در تمام حوادث عالم خدا رو میبینی، یه تعبیره. یه تعبیر عمیق‌ترش این است که شما همه حوادث عالم قابل کد شدنه به حوادث در حقیقت معنوی عالمه. اگه میبینید از این حادثه توتی اون حادثه رو استخراج میکنه، این آیت گرفتن اونه و همه چیزه، حتی حرامش اینجوری ها، این سر ادعیه اللهم اغننی من حلالک عن حرامک، خدا از حلالت یه کاری بکن من از حرامت بی نیاز بشم. گاهی اوقات اینجوری نگاه میکنیم که خدا، یعنی این که مثلا یه کاری کن من این مشغول به حلالت بشم که از حرامت باز بیستم. اللهم مشغل المؤمنین بالمؤمنین، اللهم مشغل المؤمنین بالمؤمنین، این که مؤمنین مشغول هم بیاشن، مشغول یه چیزی که اصلا به اون حرامه فکر نکنن. این یه حرفیه، حرف بالاتر از اینم هست. خدایا تو این لذت حرام چه لذتی وجود داره؟ همینو من میخوام تو حلالش. اللهم اغننی من حلالک عن حرامک، یعنی چی؟ شما فکر میکنی اینایی که عرق میخورن مست میشن کیف نمیکنن؟ و برید ازشون بپرسید اون موقعی که مست میکنن خیلی حال میکنن. خدا من اینم میخوام، متا نه حرامشو، حلالش. حلالش یه مستی های وجود داره، یه شراب های وجود داره به نام شرابن تهورا، که اونو وسقاهم ربهم شرابن تهورا، که ساقی خدا بیاد اینجوری بده شراب طهور. چه لذتی تو اون مستی هست که بی خیال گور پدر دنیا با همه بالا پایینش، اصلا گور پدر علم، گور پدر مرزهای علم ببرم جلو، بیاد رفته عقب اومده جلو، اصلا گور پدر همه چی، زن، بچه، کار، شغل، احترام. این چجوری کسی که مست میکنه یه همچه حالتی بهش دست میده؟ خدایا از اون و سقاهم ربهم شراب طهورا، از اون نه شراب نجس، از یه شراب طهورای بده که همون حالت مستی و گنگی و این حالتی که گور پدر همه دنیا، این حالت چه حالت لذت بخشی میتونه باشه، از اون حالت به من بده، همون شرابی که تلخ وش به قول حافظ که اون شرابی که من بخورم، شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. از این اصلا بی خیال دنیا. خب اینم یه لذته، این لذت مستی، اونجا لذت مستی این ورش وجود داره. اللهم اغننی من حلالک عن حرامک. من این اینجوریشو بخوام که یه لحظاتی باشه تو عمرم بگم گور پدر همه عالم با هم رو هم، یعنی از کار و شغل و علم و چقدر من درس خوندم نخونم چی من احترام میذارم، یه حالت گنگی تو عالم، یه لذت خودش که یه موقع با شراب نجس میشه حاصل بشه، که البته اون عقل رو زائل میکنه، میاد مادون عقل میشینه. یه موقع میره شما مافوق عقل میشینی و همین حرف ها هست، یعنی منطقه عشق میشینی و این حرف هم هست میشه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که با شراب طهور طرف داره سیراب میشه. اینی که حالا زدیم از این داستان مثنوی به این، بعد این که مسخر شما نیستی، شما برات سخر لکم شده، برای شما تسخیر شده. یعنی اگه این زمین نرمه، خدا این زمین رو یه کاری کرده نرم باشه. جعل لکم الارض ذلولا، ذلول و رام این برای تو قرار بگیره، این در حقیقت زمین، که حالا فهم شوفی من که این زمین وحشی نباشه تو نمیتونی را بری روش، این زمین رو خدا برات نرم کرد، خدا برای تو یه کاری که نرم شما شیار بکنی، دونه بپاشی، کشاورزی کنی. ببینی این دوتا نگاهه، نگاه علم جدید این است که تو مسخری و تو میخوای تسخیر کنی انگاه عالم رو. یار نه، خدا مسخر این عالمه و برای تو تسخیر کرده و برای تو نرم کرده، راهوار کرده، اینا رو یه جوری کرده تو استفاده کنی، شکر. این یه نگاه دیگه به عالمه. این داشتم دیشب میگشتم اینو پیدا کردم، این خطبه 143 نهج البلاغه رو حضرت میگن تو همین بحث استسقا و نماز استسقا، میگن علاوه ان الارض التي تقلكم السماء التي تظلكم، این زمینی که تو سنگینیش انداختی روش، سنگینی خودت انداختی رو اون، و این آسمانی که سایه انداختی رو سر تو، مطیعتان لربکم، این مطیع پروردگارن. و ما اصبحتا تجودان لکم به برکته ما توجعن لکم، و اینها جود نمی کنن و در حقیقت نعمت نمیدن با برکت خودشون به تو، از این که میترسن از تو. ولا زلفتن الیکم، و نه این که میخوام به تو نزدیک بشن، اینجوری نیست که میخوام به تو نزدیک بشن، تو کار این نیستی. ولا لخیر ترجوانه منکم، نمیخوان خیری از جانب تو بگیرن. ولکن امرتا به منافعکم فعطاعتا، امر شدن، خدا اینا رو مسخر ایناست، امر شدن که یه منافعی به تو برسونن، اینا هم برن اطاعت میکنن. و اقیمتا علا حدود مصالحکم فقامتا، اینها اقامه شدن که مصالحی به تو برسونن، اینا دارن اطاعت هم به خدا میکنن، اینا همه آسمان و زمین مطیع هم به خدا. ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات، خدا بندگانش رو مبتلا میکنه هنگام اعمال سیئه بنقص ثمرات، یعنی ثمرات کم میشه، و حبس البرکات، برکات حبس میشه، و اغلاق خزائن الخیرات، خزائن خیرات اینا بسته میشه. چرا؟ اینا پیام داره لیتو به تائب، تا اینکه تائب و یه توبه کنه و یه توبه کنی و یقلع مقلع، تا این کسی که میخواد کنده بشه کنده میشه از اون فضا قبلیش، و یه تذکر متذکر، تا اون کسی که میخواد متذکر بشه بشه، و یه ازدجر مزدجر، تا اون که میخواد منع بشه بشه. لقد جعله الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق. خدا استغفار رو گذاشته برای ریزش رزق و رحمت خلق. فقال سبحانه استغفروا ربكم انه كان غفارا، استغفار کنید او غفار، یرسل السماء علیکم مدرارا، مکرر میریزه اون موقع از آسمان برای شما، و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این آیات قرآنه. فرحم الله امرن استقبل توبته، خدا رحمت کنه به کسی که استقبال به سمت توبه میکنه، و استقال خطیعته و این گناهاشو اقاله میکنه و میخواد که خدا بریزه برو، و بادر منیت او به سمت مرگش خودش پیش دستی میکنه و جلوتر میره، یعنی هر اتفاقی میخواد برای مرگ در او بیفته میخواد چشش باز شه، این چشش باز میشه و به سرعت میره که چشش باز میشه. لذا اینی که خدا گفته مسخرات شمس و قمر و نجوم مسخرات، نه مسخر شمایی، مسخرش خداست، و سخر لکمه، همه عالم یه جوری آفریده شده مطیع دست خدا که قابل استفاده برای ما. ما هم یه گوشه از این عالم نیستیم، ما هم جزء این عالمیم. این عالم این بادها به دست خداست. این که میگه یرسل الرياح ارسلنا الرياح واقع، خب اگه باد نفرسه این بادا نیاد، این لقاهی که این درخت ها انجام میدن انجام نمیشه. اینی که بادها دستشه، شما یکم این ورتر ببره به جایی که تو زمین های کشاورزی یا میرزه تو دریا میرزه تو کویر، این کسی که ترافیک آبهای زیر زمین رو داره زیر زمین رهبری میکنه، سلککو ینابی افل ارز، خب داره اون ترافیک هوای زیرزمینی رو داره اداره میکنه، او یه جور دیگه اداره کنه، او یه جور یه چیز دیگه در میاد، این قناته رو جنگی اینجا در میاد میره یه جور دیگه میزنه بیرون. اینا همه مطیعتان لرب بکن، همه مطیع دست خدا. ما هم یه گوشه در حقیقت از این عالمیم که نسبتمون با این عالم تعیین کننده کداست. آبها، بادها، زمین، شما فکر میکنین آب هر جوری بیاد یمن و برکت توش؟ شما این شمالی ها بپرسید یه موقعی دعا میکنن بارون بیاد، یه موقعی دعا میکنن بارون نیاد، بارون بیاد گاهی میزنی سر درختی ها رو میزنه، شکوفای سر درختی رو. چقدر این اتفاق میفته؟ هر بارونی که یمن نداره توش که، یا اینقدر میاد سیل میشه میاد، یا نمیاد، یا میاد یه موقعی میزنه سر درختی رو میزنه، یا خب اینا همش دست خداست. اینه باید باقی اینو مطیعتانه لرب، و اگر ما قرار باشه این حوادث رو از عالم نفهمیم و نگیریم، هیچ نسبت درستی با عالم نمیتونیم برقرار کنیم. هی میخواییم عالم رو یه جور دیگه به دست خودمون بگه آب اگه بره پایین چی میشه؟ یه چی چاه میزنید عمیق‌تر میره، اصلا نمیخواد پیامو بگیره، بازم یه چاه عمیق‌تر می‌زنیم آب. اگه آب چیو از دریاها لوله کشی می‌کنیم میایم آب توزیع می‌کنیم، می‌خواد یه جوری خودش انگار تسخیر کنه آدم، نمی‌خواد خودش رام این حوادث عالم باشه، همش می‌خواد یه جوری با یه نگاهی دیگر، یعنی اینکه گدای درگاه خدا باشه یه کار دیگه بکنه.
بله، مثلا این باردار کردن
ببینید نگاه رو میشه نقد کرد، یه نگاه رو میشه نقد کرد. ببینید یه موقع هست که نگاهمون به اصلا چه آقا یه دکتری جراح دست به چاقو میشه میره شکم پاره میکنه تومور رو در میاره، کار خوبیه. ولی شما ببینید یک نگاه اگر کلن این باشه، خب نگاه نقد نگاهه نه نقد خودته، این باشه یه ما همه مریضی رو باید حل میکنیم، همه مریضی رو باید درمان پیدا و خودمون درمان میکنیم و اصلا ماییم که درمان میکنیم و میخواییم انسان از رنجهای موجودش نجات بدیم. این نگاه منافات پیدا میکنم و نگاه های، چون خدا میگه ما انسان اصلا در کبد آفریدیمش، تو رنج آفریدیمش، این تو رنج های ساختاری وجود داره. انسان مگه میشه بی رنج؟ چون اینش حل میکنم من چه دیگه درست میکنم. نگاه یه روانشناس این باشه که من همه یه کاری میخوام بکنم که تمام مشکلات رو بردارم و میکنم این کار رو، این نگاه نگاه به درد نخوریه. این مریضی که پیش میاد، بله مریضی پیش بیاد، من تو این مریضی پیام هایی بگیرم، پیام های مریضی رو بگیرم، چه بشه؟ دکترم دست به چاقو بشه این تومور رو در بیاره. این نگاه ها خوبه. مگه قبلا نجوم نبوده؟ نجوم بوده، منتهی مراتب کشف آیات الهی بوده. این که ابرا رو باردار میکنیم میایم چی میکنیم ابرا رو میفرسیم، این یه نگاه منفیه، گرچه خود این فعل رو شاید نشه نقد کرد. این که من میخوام عالم رو تغییر بدم یه جوری به نفع خودم، ولی حواسم هم نیست که شما این کار میکنی، خدای مریضیه تمام این سلولای شما دست خود، قلب دست خدا، یه هرچی بگی دست خدا، قلب یه بیماری های اضطرابایی درست میکنه که شما چیکارش میخوای بکنی؟ هی میخوای بری قرص فلوکسیتون زولفت و فلان اینا، هی برو یعنی که اونجا رو تو اون قلب رو بجای این که به ذکر الله تطمئن رو شروع میکنه بیماری مضطرب میکنه، مضطرب میکنه، هی شروع میکنه طرف رو به هم ریختن از یه ناحیه دیگه. میبینی که اینجوری نیست که همچین انگاه عالم دست ماست، قلب دست خداست، بدن شما دست خدا، بی مناسبت با مناسبت میتونه یه گوشه از این سلولای شما رو، مگه سلول سرطانی درست کردن چه کار داره؟ یه چیز کار کرده یکی از این اشتباه بشه، کودینگش اشتباه بشه، شروع میکنه همینجوری تکثیر عجیب غریب میکنه. اینجوری به جنگ عالم رفتن، به جنگ خدا رفتن و خدا رو تو تمام حوادث نادیده گرفتن اینه. اون موقع بگیم آقا برگرید به سمت خدا که خواهی بیماری سرطانی کم شه. اینه الان دنیا به ما میخنده باید این حرف، نه این حرف خنددار هست نه؟ و این کار نمی کنیم. همین دنیا ببینید انسان محتاج امور ماورایی، این کارو نمیکنه گرفتار فال قهوه و نخود میشه. فال قهوه و نخود که مال ما نبود، که فال قهوه و نخود مال اوناست که الان تو تجریش مش مش پول میگیرن از طرف فال قهوه و نخود میگیرن. وقتی که کسی خدا رو بذاری کنار گرفتار فال قهوه و نخود میشه، اینه دیگه. یعنی این انسانی که محتاج این امور ماورایی هست، محتاج این غیب ها هست و خودش در نهاد او گذاشته، خدا رو وقتی میذاری کنار که میدونی که خرافاتی ترین اقوام دنیای آمریکایی و اروپایی هم، یعنی اینا اطلاع دارید که خرافاتی ترین اقوام دنیا اینا همین الانش اینقدر فیلم های جادوی میسازن فلان اینا، این چیزا مثلا تو کارتوناشون تو اینا هست، این کارهای عجیب غریب که برای خودشون هم قدرت های ماورای فیلم های عجیب که برای خودشون هم معضلی شد و یواش یواش که آمار دادن سقوط این بچه ها از چیز خیلیش به خاطر همین اسپایدرمن و ایناست. طرف میره فکر میکنه که مثلا بچه میره اینجوری فیش میکنه میندازه خودش پایین، فکر میکنه مثلا واقعیه. خیلی خوب، ثم استوى على العرش، این آسمان و زمینی که آفرید رفع و عرش نشست. استوى یعنی استولا، یعنی مستولی بر عرش. هر جا شما بحث استوى على العرش داری بحث تدبیر داری و اونی که میخواد ربوبیت کنه عالم رو، و از این ابتداش هم معلوم شد با ربوبیت شروع شد، ان ربکم الله الذی خلقکم، میخواد ربوبیت کنه، میشینه که ربوبیت کنه. حالا شما اگه نگاه بکنید سوره مبارکه یونس، این آیه فکر کنم 3 شه، من میخواستم صبح این آیات رو در بیارم، صبح به حق ما رفت، ما هم آخوند کامپیوتری شدیم دیگه، یعنی کامپیوتر رو از اون میگیرن چیز میشه. آیه 3، آره صبح زود برق ما رفت، یعنی نماز به بعد برق نبود. 28 داره، آره یه پیام داره دیگه. صفحه 28 پیامش اینه که من باید لپتاپ بخرم. ان ربکم الله، آیه 3 شو نگاه بکنید، همین اینو داره که شما بحث تدبیر اموره. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. وقتی میشینه رو مقام فرمان روایی خودش، میخواد تدبیر امور بکنه. این خود بحث عرش هم به چه معناست؟ ببینید قرآن میخواد حساب خدا رو بکنید. شما یه لحظه خودتون زج خدا خب چه شدتون دارد اینجا، اگه من خدا بودم چیکار میکردم؟ حساب خدا، کار خدا رو بکنید. خدا قراره توی 600 صفحه یه متنی به شما بگه که از درونی ترین حالات خودتون با خودتون توش داشته باشه، از سر و اخفای سر خودتون داشته باشه، تا اینی که راجع به عرش و کرسی و ذات خدا و پایین و بالا اونجا داشته باشه، تا روابط بین الملل. یعنی کل عالم رو خلاصه بکنه تو همین این کلمات 28 حرف عربی، با همین کلماتی که این عرب قلاق داشته از این کلمات استفاده میکرده، با این کلمات، با این کلماتی که اونا بفهمن، این کلمات داره در حقیقت کلمات متفاهمات و عرفیه چیزا، همین 28 حرف عربی برده با همین کلمات باهاش معارف بگه، معارفی که نبره عرب 1400 سال پیش باشه، معارفی که الی یوم القیامه اینا معارف باشه، و الی یوم القیامه هر عالمی نیشه لنگ بندازه. خب شما خودت میگوزی چیز جای خدا. حالا ببینید که باید چه جوری بگه، لذا ظاهر و باطن پیش میاد، محکم و متشابه پیش میاد. این عرش از همین معانی است. اگر میگن که مثلا بعضی گفتن آقا اصلا راجع این معانی تأمل نکنی، اصلا تو تاریخ خود تشیع گفتن آقا بی خیال این معانی چه، شما تأمل میکنید گفته عرش یه چیزی هست دیگه، حالا عرشش این نیست ولی یه چیزی هست. ولی گفتن تأمل و حال اینکه تدبر در آیات، تدبر در همه آیات، همه معارفه از جمله عرش. اینی که گفتن اینا نمیدونم بدعت و سر از چی در میره اینا، بعد وصلش میکنن به اون آیات سوره آل عمران که منها آیات محکم هن و ملکت و آخر و متشابهات، فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تأویله. اون تأویله، کار ما تفسیره، تأویل غیر تفسیره. تأویل خود اون حادثه خارجی، یه موقع اگه شد بریم پک تأویل تفسیر رو باز بکنیم، تأویل خود اون حادثه خارجیه که یه نفر که کرم داره فی قلوبهم زیغ، فی قلوبهم مرض، مرض قلبی داره، نه اینکه مثلا به اینا ازش نوار بگیری مرض از قلبی داره، اون قلبش، اون حقیقت وجودیش مریضه. اون کسی که اینجوریه اون میاد حادثه رو میبینه، حادثه خارجی رو، آیه متشابه هم میاره، میگه این مصداق اونه، این کار میکنه. ابتغاء الفتنه در ابتغاء تأویله، یعنی حادثه خارجی میبینه با یه آیه متشابه، یعنی گره میزنه، میگه این مصداق اون آیه است برای فتنه انگیزی. اینه، این کاریه که فیقور میده. این کار تفسیره، کار تعبیر نیست اصلا. این آیات هم باید جز آیاتی باشه که تأمل میشه روش. حالا به هر جهت عرش رو طبیعتا شما به معنی تخته یا به معنی یه جای بلنده، عرش تو قرآن یه همچین معنایی داره که جامع معنی به معنی یک نقطه بلند، که چون که میرن روی نقطه بلند فرمان روایی میکنن یا دستور میدن یا چی، شما این معنی رو میبینید. برای اینکه یه خورده این معنی عرش رو یکی دو تا آیه ازش ببینیم، هم سوره مبارکه نمل رو بیارید، نمل 23 یکی، انعام 141 که میشه، یکیش میشه صفحه 146، یکیش میشه صفحه 379. شما همین صفحه 146 رو که نیا بکنید، اینجا معروشات و عرش به معنی سقفه. آیه 141 سوره مبارکه انعام میگه و هو الذی انشأ جنات، این شما این نفر رفتید تو این تاکستان ها و کیویستان ها و اینا، کیویستان نداریم اینا، حساب بکن که هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، اوست که، او خداییست که انشاء کرده و ایجاد کرده برای شما یه باغهای معروش، معروش یعنی مسقف، اینایی که باید داربست بزنن تا بمونه، یعنی از این چیز داربستی، میوه‌های داربستی مثل تاک و همین کیوی و اینا که داربست میزنن. این رفتی توی شمال دیدی این داربست ها زنن، هوالذی انشأ جنات، چیز عالم دیدی، هوالذی انشأ جنات معروشات، اینا باغهای داربست خورده، و غیر معروشات و باغهای بدون داربست، اینا همین معنی دارمست و سقف بلنده و نخل و زرع مختلفن و اکلو، اینا در حقیقت که اکلش اکل هم به معنی خوردنیه، نه خوردن، خوردنی های مختلف و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه، شبیه هم غیر شبیه هم دیگه. کلو من ثمرهی اذا اثمره، بخور منتها و آتو حقه یوم حصاده، حواست باشه حقشو بده، حق مستضعفینو بده، کی؟ نه اینکه خوردی ورم کردی. داره حتی ازا بلغت الهلقوم، خب که طبیعی چی خوردی اینجوری در میونی خوردن از تای حلقش در میاره، خب یعنی حتی ازا بلغت الهلقوم خورده و آروغهای از سر کذت ظالم میزنه، به قول امیر المؤمنین که تخلمه شده از بس که خورده اینجوری. بعد حالا بقیه نه، یوم حصادهی درو میکنی حق مستضعف رو بده، یه حق اونا رو اول بده بعدا خود بخور. یوم حصادهی بخور تا حقشو بده و بخور، نه اینکه اینقدر بخور به اینقدر بخور به اضافه اومده نمیدونم چیکار بکنه. عروسی میگیره تو فلان جا، یه عالمه منو 5000 تومانی، خب نمیتونم بخورم که اینو، گاف پس این منو بر نمیاد. گاهی آقا یدی گاف پس این منو، مثلا گاهی آقا من احساس میکنم تحقیر آدمه، یعنی وقتی میگن منو مثلا 50000 تومان شما چی فکر چی فرض کردی ما رو، دعوت میکنی به یه جایی که در حقیقت 50000 تومان باید بخوریم مثلا ما الان نمیم نون پنی بخوریم یا هم غذا معمولی بده بخوریم، چی فکر کردی؟ حالا 50000 تومان غذا میده، اینا میشه به زبان روز، میشه شبه قرآنی به زبان روز، به زبان روزش میشه این فرقی. بعد خب گاهی آقا این میگن از کنار این میز عروسی اومدن کنار انگار دست نخورده بود، حالا اینا چیکار بکنن این همه چیزو جمع میکنن قابلنه میکنن میارن فلان، خودشون میتونن بخورن این همه غذا رو؟ نه. چیکار بکنیم؟ میدیم به فقرا. این نیست، این یوم حصاده نیست، اینی که نمیتونه بخوره میدیم به فقرا، تو اونی که میتونی بخوری بده به فقرا. تو این منا اینو میآوردی میکردی 10000 تومان 15000 تومان واقعش بده به فقرا، نه این که من رو بکن 50000 تومان و نمیتونه انزه 20000 تومانش ملت میخورن 30000 تومان نمیتونن بخورن بعدش اینو به فقرا. این هیچ موقع انسان رو به مقام ابرار نمیرسونه. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، انسان باید از برخی از محبوبهای خودش بگذره، از محبوبهای خودش باید بگذره خودش تا به مقام ابرار برسه. تازه مقام ابراره. فلا تصرفو، اسراف نکنید، انهو لا يحب المصرفین، خدا مصرفین رو دوست نداره. ببینید این معروشات مثل عرش، بیایید سوره مبارکه نمل آیه 23، این هم که همون معنی اصلی عرش معنی تخته، که اونجا میگن که ما یه زنی رو پیدا کردیم اونجا که داشت حاکم اونجا بود، اینی وجد تو مرعتن تملک و هم، زنی رو یافتیم که تملک و هم مالک اونها بود و اوتیت من کل شیئن، از هر شیئی دقیقت بهش داده شده بود، خاصه خیلی پول دار بود خانومه. و لها عرش عظیم، یه عرش عظیمی هم دقیقت داشت. یه هم که من همون تختیه که داشته و بعدش هم داره که نکرو لها عرشها، که عرشش براش یه کاری بکنید که نشناسه. وقتی که بگن عرش رو بیارید یه کاری بکنید که عرش رو نشناسه، این عرش هم که یعنی تخت. حالا تخت خدا هم میشه همین مقام فرمان روایی خدا که بشینه اونجا. این عرش یه سری حاملان داره، اگر حالا تو قرآن میبینید حاملان عرش وجود داره که دارن عرش خدا رو حمل میکنن. شما هر چیز رو به رضان خودش باید ببینید دیگه. حامل عرش مثل حامل علم میمونه. علم هم اگه شما حمل نمیکنید، علم شما حمل کنید یعنی رو کولتون را میبرید. علم و حمل کردن، شما تشریف میبرید مشهد به طاووس علی ابن موسر رضا، میگید یا علی ابن موسا انا محتجبون به ذمتکم، من که جایی نه، ما دست و دامان شما نمیدیم، ما دامن شما رو گرفتیم، من از این مشهد میخوام برم بیرون با دو مسخال زعفرون نمیخوام برم بیرون. خیلی سوقاتشو هم مشهد دو مسخال زعفرونه. محتمل العلمکم، من میخوام علم شما رو حمل کنم، من حمله علم شما میخوام باشم. تا کی بره مشهد دیگه؟ بعضی از چیز یه سری کلان حاجت میخوان، البته خوبه، اونتا این یه سطحی شد. یکی هم میگه که جامعه کبیره دست میگیریم، میگه من محتجبون به ذمتکم، اومدم دامن شما رو گرفته، جایی ندارم برم. محتملون لعلمکم، من اومدم حمل علم شما رو کنم، همین علمی که شما در روایت گفتید که ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل. اینو فقط ملک مقرب میتونه بکشه و نبی مرسل و عبد امتحن الله قلوبهم للتقوا، و عبدی که قلبش ممتحن به تقوا باشه. منم یه عبدی که قلبم ممتحن به تقوا باشه، امتحانشو پس بده، من اومدم علم شما رو حمل بکنم، نه همه بخشی از علم شما رو حمل بکنم. این حمل علم، اگر شما عرش خدا رو، فرمان روایی خدا رو به فرمان روایی این فرمان رواها مثال بزنید، مثال خیلی بدیه، چون که اون فرمان روایی یه فرمان روایی اعتباریه، به اعتبار معتبر بستگی داره، یه موقع هست یه موقع نیست چنین فرمان روایی. حالا به ایشون زدن حکم، زدن که معاونت فلان، حالا حکم برمیدن به نام یه نفر دیگه میزنن، اصلا تکوینی نیست. ولی فرمان روایی خدا تکوینیه. اگر مثال خوبش رو خواستید بدونید چیه، مثال خوبش نفسه، نفس و قوای نفس. شما بر قوای خودتون چجوری فرمان روایی میکنید، یعنی شما کن فیکون میکنید در مقام فرمان روایی بر قوای نفس خودتون، بر مخیله خودتون، بر بینایی خودتون. یعنی شما همین الان به محض اینکه اراده بکنید که یک انسانی تو ذهن خودتون بسازید، میسازید. اینه که دقیقا مقام فرمان رواییه، مقام فرمان روایی نفس بر شؤون مختلف نفس، مقام فرمان رواییه یه چیزی بر شؤون مختلف خودش که حکمرانی میکنه. اون مثال، مثال بدیه، مثالیه که دور میکنه آدم، این مثال مثالیه که نزدیک میکنه. یعنی شما در مقام فرمان روایی بر شؤون مختلف خودتون کنفیکون میکنید، یعنی به محض اراده انجام میشه. یعنی در شؤون نفس در مقام فرمان روایی خودش که قرار میگیره مدیریت میکنه خودش رو و قوای خودش رو و هری هم جلوگیر این قوای شما میتونی من هر کاری بکنی، میتونی یه کاری بکنی که من این آدم رو نتونم بیارم تو ذهنم، من زندان میکنی چیکار میکنی؟ من به من این مقام استیلاست و این حامل این مقام بودن و حمله عرش بودن که شما دارید یه سری ملائکه 8 تا ملک دارن عرش خدا رو روز قیامت و یحملو و الملکا علا عرجا و یحملو عرش ربکه فوقه هم ثمانیه 8 تا ملک دارن یه عرش خدا رو حمل میکنن، مثل این که روح الامین داره حمل وحی میکنه. جبرئیل که حمل وحی میکنه پیک پستی نیست که، یه بسته پستی داره حمل میکنه که او داره اینو میگیره. یعنی نفس یک موجود مجرد کامله، میره یک موجود مجرد کاملتر از خودشو میابد و کاملتر میشود. وقتی کسی داره کامل میشه، داره عالم میشه، یک موجود مجرد کامل میره یک موجود مجرد کاملتر خودشو میگیره و با او متحد میشه و کاملتر میشه. چون که میگه محتمل و لعلم کم، یعنی من کاملتر بشم و با گرفتن علم شما کاملتر بشم. این میشه هم اینی که شما دارید که کسایی که حمل و تورات ثم لم یحملوها، کسایی که تورات رو حمل میکنن و حمله میکنن، این میشه جمع نقیزه. این که کسایی که حمل میکنن یعنی ظاهرش رو حمل میکنن ولی حملش نمیکنن، اینا کمثل الحمار یحمل و اسفارا، مثل خرانی میمونن که چیز میکنن. که من از یه خاطر خوش دارم، ما یه موقعی که اسفار میخوندیم کتاب دستم بود، یکی از اساتیدم که ما شوخی داشت گفت این حالتی که من شما میدم یاد این کریمه قرآنی میفتم. من فکر کردم که حالا چی حال میکنم، بودم چی؟ گفت مثل کمثل الحمار یحمل اسفار. من دستم کتاب اسفار بود، کمثل الحمار یحمل اسفار. کسایی که حمل میکنن و حمل میکنن، حمل عرش خدا هم همین جوریه و استیلای خدا و عرش خودش هم همین جوریه. مقام فرمان روایی تکوینیه که هر ذی‌شأنی بر شؤون خودش این تکوین رو داره و این استیلا رو داره، چون که شؤون خودشه، حسابش میکنه این جز شؤون خودشه، اصلا تصرف در خودش داره میکنه، تصرف در حالات خودشه، این مقام خودشه، مقام استیلای بر عرشه. با همین عرش چیز اینا اون مقام استیلار و این همین مقام کنفیکونی که این رو یه توضیح مختصر در اگه شد یه کمی دیگه هم توضیح میدم که ما رو نزدیک بکنه عملا به اون علاله الخلق و الامر که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر امر خدا اینجوری است که دقیقا وقتی اراده بکنه، قول خدا اینجوری است که حالا آیاتشو با هم میبینید، روایت هم که خوندم براتون دیگه. این سمه در مورد خدا نباید مکانی باشه یا زمانی باشه، بله استیلا خدا بر عرش، یعنی میخواد ربوبیت کنه، یه ربوبیت و تقدیر قبل از خلق. میخواد این قبل و بعد در مورد خدا باید قبل و بعد زمانی نگیرید، که وقتی میخواد بیافرینه با یک مدیریتی میافرینه که انا خلقنا کل انا کل شیء خلقناه به قدر. وقتی میخواد بیافرینه باید تقدیر خاصی میافرینه، انا کل شیء خلقناه به قدر، باید قدر و تقدیر خاصی میافرینه. یه موقع اینه، یه موقع بعد از اینی که آفرید هم داره با تقدیر خاصی چیکار میکنه؟ اون داره مدیریتش میکنه که قدر فهدا، یعنی داره حالا هدایتش میکنه. ببینید شما این موقع اینو میافرینی، شما فکر کن یه ماشین درست میکنی، بعد این ماشینی که با یه تقدیر خاصی الان درستش میکنی، حالا که درستش کردی با یه تقدیر خاصی ادارش میکنی، درست؟ شما یه بچه رو اول درستش میکنی به دنیا میاری، این بچه رو تربیت میکنی. خب اینی که در حقیقت یه مقام تدبیر اموری قبل از خلق، منتها قبل زمانی شما نگیرید اینا رو، قبل رتبی شما برید با این معانی رتبی ما آشنا بشیم دیگه. قبل شما مگه کلید رو اینجوری نمی کنید؟ دست شما میچرخه کلید هم میچرخه، دست شما زودتر میچرخه یک کلید با هم میچرخه، منتها دست شما میچرخه کلید میچرخه یا کلید میچرخه دست شما میچرخه. بله دست شما میچرخه کلید، این میشه تقلیل رتبی با این که با هم میچرخه. خب ولی دست آدم میچرخه کلید میچرخه. این تقدم رتبی رو اگه ما بفهمیم، یعنی باش اونس بگیریم، اینی که حالا داره ثمست و علی العرش، حالا میخواد بره ربوبیت کنه، چون که میگه ان ربکم الله الذی خلق، خب حالا داره خلق میکنه، حالا که داره خلق میکنه یک ربوبیتی در زمین خود خلق داره که انا کل شیء خلقناه به قدر، یعنی با یه اندازه خاصی داره اینو خلقش میکنه، حالا میخواد روبیت، یعنی حالا انگار خلق کرده میخواد روبیتش کنه، میشینه روی مقام فرمان روایی خودش، اینو شروع میکنه روبیت کردن و مدیریت این رو به عهده میگیره. این ثمه مال این حالته که پس از خلقه نه پیش از خلق. سوال خیلی خوبی کردید، اونم بود منتهای مراتب، اون مال پیش از خلق بود، این پس از خلقه، یعنی وقتی خلق میکنه قدر فهدا، داره تقدیر میکنه، حالا هدایتش هم خودش میکنه، این هدایتی که داره میکنه اون مقامی که میگن ثم استوى على العرش، یعنی پس از این که خلق کرد نشست رو مقام فرمان روایی خودش که اینها رو شروع کنه مدیریت کردن. نه مال خود خلق، شما اینا حساب میکنید، اینا میفهمید ما که خلق میکنه و ربوبیت میکنه، قبوله؟ یعنی خلق میکنه ثم ربوبیت میکنه، این معلومه؟ خب همین هم میشه تقدم دیگه، اونتا در همون اون خلقش هم داره ربوبیت میکنه، خب یه مدیریتی داره میکنه خلق میکنه اینو به قدر و یه اندازه داره خلق میکنه، تا این که خلق میکنه ثم ربوبیت میکنه اینو، برای همین به ربوبیت گره خورد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات، انگار خلق میکنه، حالا راجع به ربوبیت پس از خلقش خدا داره صحبت میکنه، میگه ثم استوى علی العرش، که اینو میخواد ربوبیت کنه. بله شما سوال آخر، اون اصلا اون مال زمان نیست آخر، اولا خلق خالق زمان نداره، ولی خلق وقتی میاد تو عالم تدریج زمان برمیداره. تو عالم ماده اینا رو حالا اگه یه مقداری هم تأمل بکنی جلسات میشه، مثلا یه مثلا ببینید داره که قدر اقوات ها، قدر یعنی داره تقدیر میکنه، قدر اقوات ها فی اربعه ایام، چهار فصلی داره اینو تقدیر میکنه. عالم ماده عالم تدریجه، امور با تدریج انجام میشه، یعنی ببینید خدا تو عالم ماده امور رو با تدریج یعنی انجام میده، ببینید که تو چهار فصل داره یه چیزی انجام میشه، یا مثلا شما الان در عالم ماده اینجور است که من میتونم همین الان ندیده یا نتیجه همون ببینم، همین الان خدا میتونه اصلا چیکاری بکنه؟ کن فیکون میکنه، منتها یکونش توی این عالم به حسب خودش میشه، یکون و کل شیئن به حسبه، خدا نمیتونه همین الان من نتیجه خودم ببینم، چون که در عالم تدریج اینجور است که باید بچه من بره شوهر بکنه، بعدش اون بچه دار بشه میشه نوه من، بعد اون بره شوهر بکنه بچه دار بشه، این میشه این تو این روال انجام میشه. خدا الان میتونه ماه رمضان بیاره تو ماه شعبان به تو رجب، اون خود تدریجه، یعنی اون ماه تدریج خودشو داره و باید به تدریج ما عالم کن فیکون، برای همینه که حالا نهانش عرض خواهیم کرد، اینا که کن فیکون یعنی به محض این که کن فیکون میشود همینجوری، این متعلق عالم امره، حالا عالم خلق نیست، خلق تو تدریج خودش انجام میشه، یعنی به اون امور تدریجش انجام میشه، ممکنه با سرعت انجام بشه، با سرعت یعنی با سرعت بالا انجام بشه. چی بشه؟ اقتضای خود عالمه، یعنی اقتضای خود عالم است که وقتی میخواد موجود بشه با تدریج موجود میشه. عوالم مادی، ما تو عالم ماده حرکت داریم و زمان داریم و این چیزها رو داریم و تدریج داریم، ولی تو عالم مجردان اینا تدریج ندارن، اینا به محض اینکه اراده میشه انجام میشه. حالا دیدی اینا داشت بردن تازه. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازعین ما و زمان رو حتما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرم، ما را از سربازان خاصیشان قرار بده، دست ما را تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن عربی کوتاه مگردن. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن عربی قرار بده. از زهرهی در هر جای این عالم هست رو از تمام آهد و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت گذاران به اسلام و انقلاب و معید و منصور بدار. خدا همه گذشتگان رفتگان زمین حقوق پدر مادر و معلمان همه شون رو غرق رحمت خود بگرد، موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوانان رو به فضل و کرم از پیش پای اونها بردار، تمام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هر چه زودتر به ایشان ملحق بفرما. بالنبی اول الفاتحه و الصلوات.